چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن غمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، ول کن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلوا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه.
سلام علیکم، به 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 به، سلام علیکم، حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید، امروز چهارشنبه 9 بهمن همراه شما هستیم تا ساعت 7 عصر، با ما باشید، برو بریم. شمایی که همیشه صبح به صبح کنار صبحونه یه لیوان گنده شیرم میرفتی بالا که همچه سلامتی و استحکام چهار ستون بدن تو برای 80-90 سال تضمین کنی، بعد یه دفعه یه شب یه تلویزیون روشن کردی با این صحبت ها مواجه شدی،
نتیجه تحقیقات نشون میده به طرز خیلی عجیبی شیرهای پاستوریزه ای که ما از سوپرمارکت ها خریداری میکنیم آلوده به سم آفلاتوکسین هستن. توی تهران بیش از 30%، توی تبریز بیش از 60%، شهرهای زیادی بودن که الان من آمارشو خوندم خدمتتون. خواهش میکنم فعلا شیر استفاده نکنید، طور ما نمیتونیم بله. مردمی بشیم که یه هفته شیر نخریم. فکر میکنید کسایی که شیر میخورن دشمنه شما هستن؟ اشتباه میکنید، چیه میخواد ما بمیریم؟
بله درسته، این آقای کارشناس و مجری گفتن که میگن شیرهایی که میخورین به سم سرطانزا به نام چی بود؟ آفلاتوکسین. آره آفلاتوکسین داره. اصلا نگران نباشین دیگه دوستان، اصلا نگران نباشین ها. چرا؟ چون مسئولین ما با هوشیاری کامل اومدن و تکذیب کردن. با الان گوش بدین این صحبت های وزیر بهداشت، بفرما.
والا شیرهای آلوده هم مثل قرص در کیک‌های آلوده که ذهن مردم رو داشتن یه عده خراب می‌کردن، متأسفانه در راستای زمین زدن صنعت مواد غذایی کشور در این شرایط جنگ اقتصادی بود. آدم کج‌فهمی متأسفانه حرف بی ربطی رو در سازمان صدا و سیما مطرح کرد که ما به شدت همکارانمون دنبال کردن، آیت‌الله رسانی کردن. خوشبختانه در نمونه‌هایی که ما از صنعت شیر و لبنیات داریم، آفلاتوکسین در همه موارد کمتر از حد زیان آور هست و در لیمیت مجاز هست.
بله به هر حال میدونم خیلیاتون البته الان یاد تکذیب های بعد از سقوط هواپیمای مسافری افتادین، ولی و حالا به احتمال زیاد، یعنی میگم یعنی احتمالاً یاد اون افتادین دیگه، ترجیح میدین یعنی پوکی استخوان بگیرین تا سرطان، ولی خب ما وظیفمون بگیم، یعنی ما وظیفه ما این بود که بگیم بدونید. تازه خودشون هم تو هیئت دولت میخورن شیر،
در حیات دولت یه استکان یا لیوان شیر میدن. من معمولا خب نمیخورم، نه به دلیلی که مشکلی داشته باشه، ولی امروز در حضور همکاران خوردم که با خیال راحت همه بتونن به حال شیر و لبنیات کارخانه
ان شاء الله که شلافه نشن. شمایی که چی بود؟ شمایی که آها قاچاقچی هستی، نه با شما. سلام علیکم آقای قاچاقچی، سلام، حال شما خوبی؟ شما قربون. نه با شما نبودم، شما با کارت ادامه بده. با شمایی هستم که این آقای قاچاقچیه به شما جنس قاچاق میفروشه، یعنی شمایی که جنس قاچاق میخری از آقای قاچاقچیه ولی نمیدونی قاچاقه. با شما هستم، خوبی شما؟ بله. الان سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته 2/3 لوازم خونگی که توی بازار ایرانه قاچاقه. 2/3 یعنی چی؟ یعنی ارزش دلاری کل بازار لوازم خانگی تو ایران 3.3 میلیارد دلاره ولی فقط 1.1 میلیارد دلارش قانونیه و غیر قاچاق اومده تو مملکت. بازم یعنی چی؟ یعنی مثلا از هر 3 گازی یا چم یخچالی که تو بازار می‌بینید 2 قاچاقه. خسته نباشم واقعا برادران قاچاقچی، من خسته نباشی درست میگم. خدا وکیلی وقتی یه همچین آماری رو خود عزیزان اعلام میکنن میشه بفهمیم وقتی که اون زمان قدیم ها اوس محمود میگفت برادران قاچاقچی منظورش دقیقاً کیا بود دیگه. بابا مگه میشه آقا 2/3 یه سری از محصولات تو کشور قاچاق باشه؟ اصلا مگه امکانش هست؟ بعد باشه و پای خود حکومت وسط نباشه، اینو منظورم بود که امکانش هست واقعا داریم؟ میشه؟ نمیشه به خدا دیگه، نمیشه. حالا از ما گفتم و به هر حال با این همه تحریمی که روی سپاه هست میدونین که برادرها باید یه جوری خودشونو تأمین کنن دیگه. قاسم سلیمانی هم که دیگه نیست، کلی از راه‌ها به هر حال بسته شده، الان خرجشون هم حتی بالاتر رفته. یعنی به نظرم الان باید اون 1/3 قاچ غیر قاچاق، اون 1/3 که غیر قاچاقه اونو بعد 2 دستی بچسبیم و قاچاقش نکنن اونو. اون 2/3 که دیگه پس معرکه است، اون که هیچ، رفت، تموم شد، رفت پیکارش. بله. بابا بابا، برای این گفتم بابا، برای این موزیک میثم مروستی اینجاش که غمو میپاچه. بابا شمایی که از غم بیایم بیرون، شمایی که هفته پیش رفتی کلی لباس مخصوص قطب شمال خریدی چون هواشناسی گفته بود از جمله وینتر ایز کامینگ، یعنی آزمسون داره میاد سخت و اینا، بعد گفته بود که سرمای بی سابقه قرار بیاد سنگم بتر کنه. بله شما رو میگم، با شما میدونم ما می سرما نیومد اکه، هی لباسامون رو دستتونو اشکال نداره دیگه، اشکال نداره. حالا خود مسئول سازمان هواشناسی میاد توضیح میده، بفرمایید.
همیشه ما عادت داشتیم که پیش بینی های شما دقیق باشه، حتی من میخوام برم سفر با شما چک میکنم هوا رو، میگید مثلا اینجا برف میباره اینجا بارون میبینید، مولا درزش نمیرفت. ولی اون ویدیو رو که خودم هم دیدم فرمودید که یک سرمای بی سابقه میاد.
دانیال ما یه جایی کار میکنیم که بهش میگن مرکز پیش بینی، نه مرکز یقین بینی.
خیلی منطقی، اینقدر منطقی من تا حالا ندیده بودم آدم. اسمشون مرکز پیشبینیه، یقین بینی که نیست، خب راست داره میگه، اشتباه میشه گاهی. مقصر اصلی میدونین کیه؟ مقصر اصلی بگم که اینه.
شبکه‌های مجازی فوق العاده خطرناکن. بعد حرفه‌ای طرف داره، من به خودم میگم خیلی ها حرفه. ببین شما آقای رئیس جمهور رفت جنوب شرق کشور، از مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی تشکر کرد. تو کدوم از شبکه‌ها شما دیدین به جز رسانه ملی؟ ما تکذیبیه میدیم ولی به دست مردم نمیرسه. مردم باید حرفه‌ای رفتار کنن.
بله مردم باید حرفه‌ای رفتار کنن. مقصر اصلی همینم، مقصر اصلی اصلا شبکه‌های اجتماعی، مقصر عزیز خود مردم هم مثل همیشه. حرفه‌ای رفتار کنین دیگه مردم عزیز. شمایی که هنوز داری آماتور رفتار میکنی با شما بود، با شما بود. شمایی که داری آماتور برخورد میکنی، از شبکه‌های مجازی فاصله بگیر، فقط رسانه ملی، فقط. ببینین روحانی الان ایشون گفت روحانی، آ روحانی شیخ حسن روحانی رفته مرکز هواشناسی نام چی کجا فلان جا تشکر کرده ازشون، فقط صدا و سیما پوشش داده. خلاصه حواستون رو جمع کنین، هی هم نگین موج سرما چی شد فلان و اینا. میاد آقا وایسا میاد، شما رفتی حالا 2 تیکه لباس خریدی، ببین چه شلوغش کردی ها. موج سرما میاد، حالا امسال نیومد سال دیگه. مهم اینه که عزیزان پیشمینیشو جلو جلو کرده بودن، لباسا رو هم بذارین تو گنجه، یه مقدارم نفتالین بزنین بیل نخوره، میاد دیگه، منتظر بشینین سرمایه میاد. پیشمینی هواشناسی دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. حالا بیا جونو بابا
هرچی که رخ داشتیم همه را پنگ کرده بودیم. از آسمان برف میباری تایی دبودیم، زمستانی بی سردی ندیده بودیم. ناودانا قندیل بسته بودن ریسه ریسه، قلاغا صف کشیده بودن در پسینه، آسمان گروه بکه مزد از پشت شیشه، ظلم زدیم با آسمان عین همیشه. آسمان گروه بکه مزد از پشت شیشه، ظلم زدیم با آسمان عین همیشه.
بابا بابا ها جونا سلام علیکم ملینا خانم. ملینا چی کار میکنی؟ با برنامه است الو
ملینا جان.
سلام علیکم، برنامه است چی کار میکنی؟
بله بله میدونم، اتفاقا چون برنامه است دارم این کارو میکنم.
داره از این کیسه پلاستیک توپیا میترکونه تو استودیو، صداشو میشنوین؟ چرا
آخیش 27 ژانویه بله روز جهانی کیسه توپی است، همینا اینم برای آخرین بار بترکونم.
آخ توضیح بدم که منظور این مشمعایی که کیسای توپی دارن وسایل برقی و شکستنی و اینا رو باهاشون بسته‌بندی میکنن.
بله،
از اوناست.
بله دقیقاً، اصلا لذت ترکوندن اینا یکی از دلایل ادامه زندگی شده واسه
آره به خدا، حتی مواردی مشاهده شده هی میرفتن خرید میکردن فقط به خاطر همینا.
تازه تو خونم گاهی وقتا سرشون دعوا میشد کی باید ترکونتش.
آخ یه چیزی بده من بترکونم دلم تنگ شده.
نه دیگه تموم شد، همه رو ترکونم دیگه نده.
خیلی تک خوریا حالا ولش کن، بعد برنامه بعدن میترکونیم با هم. دیگه چی داری امروز برام؟
دیگه اینکه 30 ژانویه هم سالگرد اومدن پیامگیر تلفن به بازاره.
یعنی چند ساله شد به سلامتی؟
والا 30 ژانویه 1960 بوده دیگه، یه حساب کتاب بکنی
60 40 سال اون و 20 سال این و میکنه به عبارت 60 سال.
یعنی الان آدمیزاد 60 ساله که تلفنش امکان داشتن پیامگیر داره با این همه ما آدما درگیر سوء تفاهمیم.
اوه چی شاعرانه و فلسفی شد یه هو. نه به اون چیز ترکوندنت
خواهش میکنم، خواهش میکنم، لطف داری، لطف داری، خواهش میکنم.
ولی خدایش پیامگیر خیلی وسیله سینماییه، یعنی میبینی تلفن زنگ میخوره و طرف نشسته گوشی رو بر نمیداره تا بره رو پیامگیر ببینه اونور چی میگه.
آره بعد یه صدا از پیامگیر پخش میشه و یه سری حرفای اساسی زده میشه، بعد طرف میدونه گوشی میدوه، یعنی گوشی رو بر
حرفای میداره. اساسی زده میشه؟
احساسی.
آه احساسی منظورت
آره.
بود خیلی سری گفتی
آره.
خیلی
احساس.
سری خیلی احساسی شدی
آره.
یه دفعه
میدوی گوشی رو برمیداره بعد همه چی تمام میشه میره پی کارش.
بقیهش هم که خب حضوری انجام میشه، به ما ربطی نداره، قابل پخش هم نیست. خدافظ شما.
چرا بابا هست، اون مال قدیما بود میزدم فیلمو بره جلو.
برو جدی میگی؟
آره بابا
اوکیه،
الان مشکلی نداره.
خیلی ممنونم که هستی تو برنامه ملینا. به خدا
حالا حرف سالگرد شد، اینم بگم که 4 فوریه روز تولد فیسبوکه.
فیسبوک چند ساله شد به سلامتی؟
اونم سال 2004 بود که راه افتاد.
حساب کنم بازم
دیگه. بله بله.
یعنی میکنه به عبارتی 2004-2016 سال.
واقعا؟
آره.
یعنی دنیا یه جوری شده که آدم فکر میکنه اصلا فیسبوک از اول بوده.
آره اصلا بهش نمیاد همه 16 سالش
آره،
بوده.
آره.
خوب مونده. میگم روز جهانی ماشین حساب کیه؟
والا نمیدونم چطور چی شده.
آخه امروز من همش دارم برات حساب کتاب میکنم، گفتم شاید روز جهانی ماشین حسابم نزدیکه، الان یه دفعه مثلا میگی نه چرا برای اینکه روز جهانی هم
نه ولی خب حالا میتونیم پیشنهاد بدیم روز تولد شما رو هم بذارن روز جهانی ماشین حساب.
جدی؟
بعد.
نه ماشینشو هستم ولی میشه جای حسابش یه ماشین بهتر باشه مثلا به جای ماشین حساب، بنزی، بی ام وی، پورشی، رنج روبری چیزی.
ای بابا ای
خصوصا
بابا.
اون رنج روبری چیزیش مد نظرم.
حالا با مسئولی صحبت کنیم ببینیم چی کار میکنن دیگه.
خیلی ممنونم،
خواهش میکنم.
به خدا اصلا امروز خیلی صفا آوردی ملینا خانم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم،
دست در نکنه
دیگه، همیشه میام صفا بیارم.
بیا بیا صفا بیشتر بیار. شب طولانی مستم از این دل دیوانه، حالا هوای تو را دارم، عطر تو مانده بر این شانه،
عاشق تو میمانم، عشق منی هر لحظه قدر تو را میدانم، از آن همه تنهایی با تو نمیترسیدم، عشق یعنی بیوقفه به تو میاندیشیدم. ای دل دیوان حرف دلت را میدانم، ای دل دیوان من به هوای تو میخوانم، ای دل دیوان حرف دلت را میدانم، ای دل دیوان من به هوای تو میخوانم.
بریم سراغ سوال این هفته. میخوایم راه‌های مردن در کشور رو یکم با هم مرور کنیم. خب میدونید که اگه پرواز کنین پدافند غیور سپاه در کمین شماست تو سانتا، اگه سالها پیش از دستشون در رفته باشین، براتون دو تا دو تا موشک میفرستن قربتن الله. اگه از اون مرحله خب جون سالم به در ببرید، احتمال داره پروازتون دچار نقص فنی بشه، به جای باند فرودگاه وسط اتوبان بیاد رو زمین، جوری که هر کی ببینه باورش نشه مثلا زنده این عملا شهید زنده به حساب بیاین. روی زمینم که اگه پهباد سپاه صاف روتون سقوط نکنه، به حمدالله تصادفات جاده‌ای داریم مدل به مدل، زنجیره‌ای، شاخ به شاخ، گادریل تو ماشین، پیچ خطرناک، جاده لغزنده، راننده خواب و غیره. دیگه سیل و زلزله و اینا رو که نگم براتون. ویروس چینی کرونا، آنفولانزای چچنی هم که خب همیشه بوده و هست و خواهد بود. با توجه به اینکه قدرتی خدا اینا همه هستن و همین اینها و البته کلی چیزای دیگه هم باعث شده که خیلی از ورزشکارا و غیر ورزشکارا، هنرمندا و غیر هنرمندا، مهندسا و غیر مهندسا، دکترا و غیر دکترا همه رفته باشن یا دارن میرن یا قصد رفتن دارن، شما بگید بعد چی کار کرد؟ این تکلیف چیه؟ این هفته شما به ما بگید دیگه. ما هر چی فکر میکنیم سی پی یومون دود میکنه، جیغ میکشه، میگه من خاموش کنم، من طاقت این همه دیتا و این همه اطلاعات رو ندارم. شما بگید تکلیف چیه، ملتی رو از نگرانی و باقی موارد نجات بدید. راههای ارتباطی با ایستگاه فردا با ملینا.
ایمیل ما هست iskah@radiofarda.com. تلفن های تماس 2420-2211-2233 و 2420-2211-2433.
البته این راههای ارتباطی با برنامه است، راههای ارتباطی با ملینا نیست. منظورم اینه که ملینا راههای ارتباطی با برنامه رو داره به اطلاع شما میرسونه. من بگم نکنال زنگ بزنین دنبال ملینا بگردین، نه ملینا شماره شو اینجا نه. حالا بعدا شاید خواستین داد ولی اینجا رو آنتن نه.
بله بله. کجا بودم؟ آره رسیدیم به اپلیکیشن های iOS و اندروید، یعنی اپلیکیشن ایستگاه فردا که توی
این هم اپلیکیشن ملینا نیست.
آره مال من نیست. فیسبوک ایستگاه فردا ما داریم و همچنین اینستاگرام فرشید منافی که الان لایو هست.
این اینستاگرام من هست.
بله این مال ایشونه.
لایو الان لایو هستیم. تشریف بیارید خوشحال میشیم ببینیمتون، ببینینمون.
بله تکرار برنامه از روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکا همین جاست، بیا بالا در رو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن، سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو را.
ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا.
سلام خوبی؟
سلام علیکم قربونت برم.
سال هاست درگیر بحران، روز به روزم بدتر میشه، حالا نمیدونم چرا واقعا.
بله.
ما همیشه باید به انتظار مرگ رو بکشیم تا از تو دیگران، یعنی خودمون به خودمون رحم نمی کنیم، دولتمون به ما رحم نمی کنه، قضیه بغرنجیه.
بله.
یه دوستی دارم فرشید توی مواقع میگه که خیلی هم اوضاع بد نیست، میتونی خوشحال باشی. میگم چه جوری؟ میگه مثلا میتونی فکر کنی که تو جای اون دایناسوری نیستی که الان مثلا نسلش رو به انقراضه. فکر کنم اگه اون دایناسور بودی چقدر بد بود. اینم خلاص یه راهیه دیگه. سین الف تهران.
قربون شما، دایناسورا نسلشون رو به انقراضه؟ یعنی این دوستتون گفتن؟ آقا به دوستت سلام برسون بگو که دایناسورا منقرض شدن رفتن ها کلا. اون که رو به انقراض ماییم که هنوزم داریم مقاومت میکنیم هر روز و هر روز. دایناسورا الان فقط یه دونه مونده که اونم استثناست، من نگم براتون، خودتون میدونید، وگرنه دایناسورا همه منقرض شدن، تماشا رفته پی کارشون. مرسی از تماس شما، لطف کردین. حتما میدونید که این روزا به خاطر تحریما دست مسئولین عزیز نظام ما به شدت تنگ شده. جمهوری اسلامی هم که فقط مشکلش سیر کردن شکم خودش نیست که، ماشاءالله هزار ماشاءالله افسر عائله تو سوریه و فلسطین و لبنان و یمن و این برانور داره دیگه. یعنی جمهوری اسلامی پول نداشته باشه، اون بنده های خدا هم بی پول میمونن. اینه که این روزا اتاق فکرای زیادی تو حکومت شبانه روز مشغول فکر کردنن که چجوری جیب ملت رو خالی کنن. این وسط سپاه که خب خرج و مخارجش بالاست و ریال و تومانی که تو جیب من و شماست جوابگوی نیازهای اونها نیست، ظاهرا افق دیدشون رو دوستان افزایش دادن و به راه‌های جدید دارن فکر میکنن، راه‌های جدیدتر. چه جوری؟ اینجوری. الان گوش بدین آقای حسن عباسی یا همون کیسینجر نظام توضیح میدن.
خب ببین شیوه بود که در واقع سپاه چجوریه. سپاه یه جاسوس میگیره، جیسون رضایی، آمریکا میگه تو رو خدا بدهش، نه پولش رو، $1,700,000,000 میگیره دولت که این جاسوس رو تحویل میدی. لذا سپاه با یه جاسوس گرفتن میگه $1,000,000,000 دیگه دولت رو بده به سپاه در میگه.
بله، یعنی یه جاسوس میگیره، بعد میگن $1,000,000,000 بدین تا آزادش کنیم. سپاه یه جاسوس میگیره، میگن $1,000,000,000 بدین تا آزادش کنیم. منظورشون هم از جاسوس همون شهروند دو تابعیتیه دیگه، متوجه شدین که. یعنی اگه از دریچه چشم یک سردار سپاه دنیا رو ببینی، شهروندای دو تابعیتی همه شبیه کوگونی دلارن. اون فیلم چارلی چاپلین یادتونه، توی کلبه وسط زمستون گیر افتاده بودن، بعد از گرسنگی داشتن میمردن، یارو گولاخه چارلی چاپلین شبیه مرغ میدید. الان وضعیت همون جوریه تقریبا، یعنی دو تابعیتی رو همون اونجوری میبینن، یعنی مسئولان کلا دو تابعیتی رو شبیه گونی دلار میبینن، مثل همون بنده خدا جیسون رضاییان که اسم برد. حالا ادامه‌شو گوش کنین لطفا.
حالا شهید سپاه یعنی پاس سلیمانی رو وقتی میزنن، دولت $3,000,000,000 فقط از خونبهای قاسم درآمد خالص از قطر داشته. خدا وکیل تو این برجام تو تونستی همچین درآمد انسان در بیاری؟ این $3,000,000,000 به اون $1,700,000,000.
بله، خدا بده برکت دیگه. یه $1,700,000,000 با گروگانگیری در آوردن، یه $3,000,000,000 هم پول خونه قاسم سلیمانی رو گرفتن از قطر. یعنی یه جوری کفگیر خورده ته دیگه که دیگه حاج قاسمشون هم حراج کردن دیگه. بالاخره حتما یه توافقی کردن که این $3,000,000,000 گرفتن دیگه. فکر کن لابد کلی هم چونه زدن، مثلا گفتن $5,000,000,000 بده حاج قاسم جنرال، 5 ستاره همون مال شما. اونوریا گفتن چه خبره مگه با صدام حسین هم انقدر نمیارزه. گفتن بابا نشان ذوالفقار داره سردار سپاه، اونا هم هی زدن تو سر مال. گفتن فهم میکنی نمیدونیم همینجوری کیلویی درجه میدون تو سپاه، فکر کنی خبر نداریم، حالا مسخالی با ما حساب میکنی. خلاصه که ظاهرا سر $3,000,000,000 توافق کردن دیگه بنده خدا حاج قاسم. آخه دیگه خود حسن عباسی آقا داره میگه دیگه، چقدرم با ذوق و شوق تعریف میکنه. حالا خدا کنه دیگه ما از زمله رو ردش نکنم بره. به خدا وقت توافق کردن مثلا $3,000,000,000 بابت حاج قاسم گرفتن، باور کن آمریکا $7,000,000,000 پیشنهاد بده، سپاه ما از زمله رو میفروشه. با پول لازمن بفهمین. الان گوش بدین بازم هست.
بابا اینه بهتون آقا چی بخواد بیدون کشون که من بلد نیستم بدون ارتباط با تعب اقتصاد رو حل کنم. بابا رایش اینه که مشکل تحریم رو حل نشید، هر میده دلیلی هم گشت میگیره، ما یه بار در بیست آمریکای بگیر بابت هر یه دونش $1,000,000,000 بگیر، هفته $1,000,000,000 بگیری میشه سال پنجا، یک هفته است میشه پنجا میلیارد دلار. چه تو برجام قرار بدون پاکیت بگیر؟
اینم یه راه دیگه شه، یه جور درآمد ثابت غیر نفتی، همچنین هر هفته این هفته یه دونه آمریکایی بگیر، بعد برای آزادیش $1,000,000,000 درخواست کن. و یه جوری میگه هفته یه آمریکایی میگیریم، انگار مثلا چیز میکنن، وای مثلا لب خلیج فارس قلاب بندازن، آمریکایی خودش می توک میزنه به قلاب، اینو میگیرنش. البته کپی رایت این ایده، اینم بگم این مهم، این کپی رایت این ایده مال محسن رضایی بودا. آقای عباسی کپی رایت رو رعایت نکرد اینجا. یادمون نمیره اون روزی که حاج محسن با یک ایده نبوغ‌آمیز چند سال پیش اومد تو تلویزیون و راه حل خروج از بحران اقتصادی رو اینجوری به همه نشون داد.
آمریکایی‌ها باید بدونن که هیچ کار نظامی علیه ایران نمیتونن بکنن. من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم.
بفهم
که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
و اینا ببین نبوغ نظامی خالصه که با نبوغ اقتصادی البته آمیخته شده، یه مقدارم نبوغ به چیز که سیاسی هم بهش اضافه کردن شده. حاج محسن به خدا اجداد اینا همه گردنگیری چیزی بود، یعنی باجگیری و اینا بودن فکر می‌کنم دیگه، خوت و خونه شونه اینجوری که دیدین دیگه. خسته نباشن واقعا. ما تا چون این نوابق و تئوریسین‌های تو نظام داریم غم نداریم ها، به خدا دست گلشون هم درد نکنه.
توجه توجه، در آستانه 41مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در اجرای منویات مقام معظم رهبری برای عدم وابستگی به صادرات نفت، واحد خفتگیری و آدم ربایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دعوت به همکاری می نماید. از کلیه علاقمندان به کسب درآمد آسان دعوت می شود به صورت خودجوش در این طرح بزرگ ملی مشارکت نمایند. خارجی بیاورید، پورسانت بگیرید.
آقا یاسر، این زبون بسته رو از کجا گرفتی؟
ونتولادا جان، با برادران نزدیک 40 ستون گرفتیمش، میگه توریسته ولی حرف مفت میزنه، جاسوسه، فردا میبرم تحویلش میدم.
آه، از این موهای زردش که هم رنگ ترامپ معلومه چی کار است. کجایی حالا؟
ایشالله که آمریکایی باشه، بذار ازش بپرسم. هی مستر دیوید او اس آ.
وای ماشالله، چقدر مسلطین به زبون این اجنبی ها.
دیگه بنت‌الهدا جان برای شکار جاسوس تو پایگاه کلاس زبان برامون میذارن.
ببین ولی خوب خودشو زده به نفهمی ها.
آره مستر نترس، فردا من گوش کن، من شما تحویل، بعد شما معاوضه با پول دلار چنج.
الهی قربونت بشم یاسر جان که مثل بلبل انگلیسی حرف میزنی.
خدا نکنه بنت‌الهدا جان، I love you.
وای خدا نکشت یاسر جان، جلوی مرد اجنبی نگو ایبه.
در طرح بزرگ ملی شکار اجنبی و صادرات آن شرکت کنید و علاوه بر اجر معنوی از میلیون ها دلار پاداش دنیوی آن نیز برخوردار شوید. واحد خفتگیری و آدم ربایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
پر سک شده دورش و با چشای قرمزی که سرد شده دورش، وقتی با دوتا دیوونه روی پل واستاده بهترین انتخابش اینه که پرد کنه خودشو. مام جفت شده انحراف، چطوری پازلا رو پر کنه سخت شده، ولی امکان نرشل کنه نه تو این بازی برنده ذاتیه، چون خودش حالشو داشته راهشو ساخته، واسه کولا کمت تو شالشو بافته، هر کی خواسته بهش بده جهت، میبینی یه روزی کارشو ساخته. آره من بردم تش، آره من بردم تش، اولا میرسه برنامه یه زندگی کل دنیا گفتن آره، ولی من گفتم نه. هرچی بستم و بردم ولی بستم سنگین تر، میدونم تش برندم ولی یه مشکل اینی که بازم درگیرشم. هرچی بستم و بردم ولی بستم سنگین تر، میدونم تش برندم ولی یه مشکل اینی که بازم درگیرشم.
بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salib
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري
but we are transferring power from Washington DC giving it back to you the people.
سلام هانا.
سلام فرشید.
خوبی؟ خوش اومدی.
متشکرم.
چه خبر؟ همه چی خوبه؟ پیچیده است هنوز ماجراهای دنیا؟
من پیچیده. دیگه از پیچیده گذر کردم.
گذر کردی؟ به کجا رسیدی؟
مراحل تازه رسیدم.
یه اتفاقی افتاد تو این چند هفته گذشته، خبرهایی شنیدیم مبنی بر اینکه تعدادی از دانشجویان ایرانی در یعنی وقتی که می‌خواستن وارد آمریکا بشن دیپورت شدن، اجازه ندادن وارد آمریکا بشن. یه خورده توضیح میدی که داستان چیه؟ چون فکر می‌کنم دیروزم دوباره یک سری قانون دیگه برای قوانین جدید
مهاجرتی.
برای
مهاجرتی آره، البته اون قوانین مهاجرتی خیلی
ربطی
به ایرانی ها نداره. ممکنه که در یک کیس هایی به ایرانی ها مرتبط بشه، اما بیشتر نظرش به مهاجره نیست که مثلا از آمریکای جنوبی، آمریکای لاتین به سمت ایالات متحده آمریکا میرن.
چون یه قوانین برای گرین کارت هم سخت کردن فهم کنم. کلن
ببین مسئله اینجاست که کاخ سفید تحت هدایت دونالد ترامپ روی کرد متفاوتی نسبت به مسئله مهاجرت در ابعاد مختلفش داره. حالا چه درباره مسئله دیوار بخوایم صحبت کنیم، مسئله مهاجرانی که از جنوب آمریکا میان به سمت آمریکا، چه درباره مثلا مهاجرانی که از کشورهای مسلمان میان، میدونیم مثلا اون ممنوعیتی که برای برخی کشورها از جمله ایران اعمال شده، الان صحبت هست در این هفته. خود آقای ترامپ هم هفته پیش در داووس تایید کرد که قرار شامل کشورهای تازه‌ای بشه. صحبت از کشورهایی مثلا مثل بلاروس یا قرقیزستان و اینها هست که به اون داستان ترافل بن اضافه بشن.
درستان.
اما مسئله دانشجویی که اشاره کردی بحثی است هم پیچیده هم متفاوت از اینهایی که داریم دربارش صحبت میکنیم، به دلیل اینکه چند تا چیز با همدیگه اتفاق افتاده و به نوعی هم تفکیک کردنش از همدیگه سخته. از یک طرف ما میدونیم که حوالی مهر ماه وقتی که مجمع عمومی در جریان بود در نیویورک، آمریکا از یک قانون تازه خبر داد درباره مقامات جمهوری اسلامی و خانواده هاشون و گفتن که میخوان از ورود اینها به آمریکا جلوگیری بکنن. صحبتی که خیلی از مخالفان جمهوری اسلامی هم در این سالهای اخیر خصوصا خیلی بلندتر دارن میکنن، درخواستی است که اونها هم مطرح میکنن. اما در این میان اتفاقی که میفته اینه که مثلا یک دانشجوی وارد آمریکا میخواد بشه، پذیرشش رو گرفته، ویزاش رو گرفته، اما در فرودگاه متوقف میشه. اتفاق اینجوریه که به دلیل اینکه چند مورد وجود داره، مثلا یک
چند تا مورد بوده این چند روز،
ببین موارد متعددی در فرودگاه بوستون اتفاق افتاده.
درسته.
فرودگاه بوستون هم فقط برای ایرانی ها هم اتفاق نیفتاده، یعنی من با یکی از نماینده های جامعه عرب ها صحبت میکردم در آمریکا که میگفتش مثلا مواردی از کشورهای دیگه از جمله عراق هم بوده.
آها.
که به همین شکل اینا متوقف شدن و یکی از توصیه هایی که داشتن این بود که مبادی ورودیتون رو تغییر بدیم به چیز به فرودگاه لوگن بوستون نیاین، چون
چرا؟
اونجا خیلی سختگیری وجود داره.
سختگیریشون بیشتره.
سختگیری وجود داره. اما این رو هم باید بدونیم که وقتی که دانشجوها ویزا میگیرن، حالا از معتبرترین دانشگاه ها، مثلا از جمله کسانی که توی فهرست کسایی که دیپورت شده بودن دیدم، خانومی بود که از دانشگاه هاروارد برای ادامه تحصیل، از یکی از معتبرترین دانشگاه دنیا برای ادامه تحصیل پذیرش گرفته، پذیرششون رو میگیرن، ویزاشون رو هم میگیرن و ویزا چیزی است که توسط کنسول و وزارت خارجه از مجاری متفاوتی از اون مجاری قانونی که توی فرودگاه وایستاده است، چون ویزا رو وزارت خارجه میده.
درسته.
اما اون کسی که قرار مهر آخر رو بزنه و به شما بگه که شما اجازه ورود دارین، وزارت امنیت داخلی و مرزبانی
هماهنگ نیستن. یعنی
به هر حال
پارامترهای متفاوتی رو نگاه میکنن در بررسیشون. مثلا میدیدم که یک وکیل مهاجرت صحبت کرده بود، گفته بود یکی از مسائلی که به عنوان رد فلگ یا چیز هشدار مطرح میشه اینه که مثلا افراد نظام وظیفه رفتن نظام وظیفهشون رو در یکی از گروه‌های مرتبط با سپاه پاسداران یا زیر مجموعه سپاه پاسداران نظام وظیفه رفتن و اینها با مشکل مواجه میشن. حالا برو بگو که من اون یک سال و دو سال رو باید میرفتم و چاره دیگه ای نداشتم.
درسته.
این آدم متوقف میشه و نمیتونه بره. این مسئله هست. ولی خب به هر حال
یه ماجرای دیگه هم بود، چه از بوستون گفتی، یک ماجرایی بود راجع به یک دانشجویی که
دقیقاً.
یه جورایی نمیدونم حالا وصلش کردن یا بوده یا نه، که میگفتن یه جورایی ارتباط داشته با سپاه یا با قاسم سلیمانی.
داستان برای ما هم روشن نشد به دلیل اینکه این دانشجو متهم بود به اینکه افراد خانواده‌اش با نهادهای تحت تحریم آمریکا ارتباط دارن و اصلا این هم دلیلی بود که وکلاش رو هم مطرح میکردن و این میگفتن که تا کجا قراره که این داستان بخواد یک انسانی رو درگیر بکنه، چه کسی از خانوادش باید با یک نهاد تحت تحریم آمریکا ارتباط داشته باشه که ممنوعیت ورود مواجه درسته. بشه. گروه هایی هم بودن که میگفتن این آدم عقاید خیلی تند و تیزی داره، خیلی مدافع جمهوری اسلامیه، خیلی مدافع انتقام در قبال کشتن قاسم سلیمانی بوده، برای همین باید اجازه ورود به آمریکا پیدا نمی‌کرده. خیلی مسئله مناقشه برانگیزی اون پرونده مشخص شد، اما همون پرونده مشخص موجب شد که خصوصا خبرنگاران آمریکایی و وکلای مهاجرت در آمریکا برن سراغ این ماجرا که چند تا کیس دیگه وجود داشته و همون تو همون روزهایی که این آقا در بوستون مشکل پیدا کرد و علارغم حکم دادگاه بازگردانده شده بود به ایران، همون موقع صحبت از 10 پرونده مشابه مطرح شد که دانشجوهایی بودند که ویزای دانشجویی داشتند و موفق نشدند. مسئله ای که در همین گزارش
همه اینا رو هانو برمیگردونن ایران یا به اروپا، یعنی
برمیگردونن به جایی که آره دیگه برمیگردونن. مثلا کیس دیترویت فکر میکنم اینی که دیروز پریروز بود از فرانکفورت اومده بود، برمیگردونن فرانکفورت تهران و مسئله که هست داستان‌های بسیار متفاوتی که هر کدوم از این افراد دارن. در گزارش‌های متعددی که من در طول این دو سه هفته، چون پیش از اتفاق بوستون هم گزارش شده بود، گاردین گزارش داده بود، مثلا کسانی که همسرشون در آمریکا داره درس میخونه، اینها هم پذیرش گرفته بودن که برن درس بخونن ولی نمیتونن برن به دلیل تراول بن، راه دیگه ای هم ندارن. یا کسانی که خرج زیادی کرده بودن، کسی میگفت دو سال کار کرده بوده که پول بلیتشو در بیاره که بتونه بره دانشگاه معتبری در آمریکا درس بخونه و موفق نشد.
متاسفیم. بریم این بحث رو باز راجبش حرف میزنیم در هفته های آینده. یک ماجرای هست راجب یک خبرنگاری که در ایران، خبرنگار اکونومیست که در ایران ظاهرا حبس شده بوده و تازه خبرش در اومده. این میتونی خیلی کوتاه برامون توضیح بدید؟
آره، خبرنگار با سابقه است نیکولاس پرلهام، خبرنگار خاورمیانه اکونومیست، در یک مقاله بسیار طولانی که حدود 10,000 کلمه که روز گذشته منتشر شده، خیلی با جزئیات توضیح میده که چه اتفاقی براش افتاده برای اولین بار و میگه که تابستونی که اگه یاد باشه ایران و بریتانیا تنششون به خاطر اون داستان نفتکشا و جبل و طارق و اینا خیلی داغ شده بود، اون موقع رفته بوده ایران یک هفته ویزای کاری گرفته بوده بره کار خبرنگاریشو انجام بده، روزی که میخواد برگرده میگیرنش، منتها گرفتنش کمی با گرفتن سایر مخصوصا خبرنگارا در ایران متفاوته. آقای پرلهامو بازداشت میکنن، شب اول رو در یک سلول توری میگذرونه، اما 6 هفته او رو ابتدا در یک خانه امن، بعد در یک هتل نگه میدارن و بهش میگن که چون مثل همه خبرنگارای
نگفته چه نهادی؟
سپاه پاسداران. اصلا از یک جای به بعد خیلی جالبه درباره این صحبت میکنه که نهاد امنیتی دیگه ای هم وجود داره در ایران که نمیدونه منو گرفتن، برای همین از یه جای شروع میشه که ماشینی که این رو باش انتقال میدن این ور اون ور توسط 2 موتورسیکلت همیشه دنبال میشده، این راننده های این ماشین سپاه سعی میکردن اونا رو قال بذارن برن جای دیگه. آره ببین، داستان اینه که آقای پرلهام میگه که خبرنگاران بریتانیایی و آمریکایی وقتی میرن میرن ایران تنها نمیتونن حرکت بکنن. کسایی که میرن در ایران خبرنگاری بکنن همیشه یک نفر باهاشون همراه هست و در شهر هر جا که میخوام برن مصاحبه فلان و میگه که اینا به من گفتن که تو الان بمون اینجا تا ما بررسی بکنیم، چون متهمش میکردن به جاسوسی، خصوصا جاسوسی برای بریتانیا یا اسرائیل. بعد بهش میگفتن که شما میتونی بری تو خیابون هر کاری بخوای بکنی، ولی کار خبرنگاری نمیکنی. برای همین آقای پرلهام رو تنها گذاشته بودن، سوا بازجویش میکردن عصر و شب. آقای پرلهام
تو شهر،
آقای پرلهام سر از حسینیه در دوران محرم، کنیسه یهودیان در خیابان فلسطین، تئاترهای بسیار در تهران، کتاب فروشی ها و اینها در میاره و تصویر بسیار با جزئیات و دقیقی از زندگی در تهران میده، در این حال که از فشار و تبعیض و این میگه که خودسانسوری صحبت میکنه، اما میگه که راجب زندگی عادی مردم در تهران هم به نوعی توضیح میده. اما میگه که من همیشه ترس اینو داشتم که بیا منو ببرن، مثل زندگی همه ایرونیا که همیشه به نوعی روی لبه است و این ترس همیشه همراهشون هست. من وقتی پست کردم خیلی جالبه، 6 هفته 7 هفته توی ایران میمونه، نگهش میدارن، آخر سرم بهش میگن که چون شما باید بری ویزای خروجی بگیری، وقتی میره ویزای خروجی بگیره اونجا تازه مامورای وزارت اطلاعات میان میگن که آقا شما تا الان اینجا چیکار میکردی و اینا، و خلاصه آخر سر که میخوام برم میگه که شما زیادتر از ویزای مجازت موندی، حالا باید $200 هم بدی. بعد این میگه من که نمیخواستم بمونم، اینا منو به زور نگه داشتن. خلاصه خیلی خیلی ماجرا، بسیار بسیار مقاله جالبیه. و
اینو به فارسی میتونم بخونم؟ جایی؟
مقاله به صورت انگلیسی منتشر شده، من خلاصه‌شو فعلا روی توییتر گذاشتم. خلاصه البته یک کمی طولانی تریه، ولی جالبه به خاطر اینکه ابعاد سورئال زیادی داره داستان و ایرونیایی که اومدن این توییتر رو خوندن و دارن شعرش میکنن یک چیز مشترک دارن راجبش صحبت میکنن و اون اینه که میگن این انگار یه اپیزودی از زندگی خود ما هاست، با اینکه یک خبرنگار بریتانیایی نوشته اما جالب. خیلی باهاش همزاد پنداری میکنن و به هر حال موضوع جالبی.
رو توییتر پس رو توییتر هانا کاویانی رو فالو کنید و برید این خبر رو، خلاصه‌شو گفتی گذاشتی، برید خلاصه‌شو ببینید. ولی به نظرم ترجمهش کن برای وبسایت رادیو فردا هم
یه تلاشی
که بتونیم بخونیم دیگه کاملشو. مرسی ازت.
خدا
trying to walk and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down and I'm afraid. I'm afraid. But you lift me high.
سلام. ببین فرشید جون، الان اوضاع مملکت طوری شده که اگه بخوایم به یه جایی سفر کنیم رفترمون با خودمونه، ولی برگشترمون دیگه دست برادرای عزیز سپاهیه و کارمون به جایی رسیده که دیگه نفس کشیدنمون هم دست خودمون نیست. قربونتون هستیم 13 ساله از تهران.
ای قربانت برم هستی جان، خوبی عمو جون؟ 13 ساله واقعا؟ ای مرسی زنگ زدی ها، دم شما گرم. یاد بگیرید آقایی که خانومی که 40 سالته فهم میشینی برنامه ما رو گوش میکنی، زنگم نمیزنی و تحویل نمیگیری ما رو، بمیکنی 50 رفت و در خوابی همینجوری، مگر این چند روزه دریابی؟ یاد بگیر، یاد بگیر. 13 سالش خودش تماس گرفته زنگ زده برنامه پیام گذاشت. آخی قربونت برم من. سفرم نرو عمو جون، بشین خونه برنامه ما رو گوش کن فقط. آره بهترین کار. به خدا. و اما دوستان عزیز، شنوندگان محترم، یکی از خبرهای جنجالی این هفته کلی هم حاشیه داشت، آتش زدن کتاب مرجع پزشکی هاریسون توسط یه روحانی به اسم آیت الله تبریزیان بود. این جناب آیت الله مدعی طب اسلامی هستن و چند سال با دود چراغ خوردن و شب زنده داری دارن تو این حوزه تحقیق و پژوهش میکنن. عباس آقای تبریزیان توی حوزه علمیه نجف که مهد علم و تمدن اسلامیه تحصیل کرده و درس خارج و فقه رو هم تدریس میکنه. بله، علکی نیست که بهش لقب پدر طب اسلامی دادن. نظر عباس آقا بر اینه که علم پزشکی امروز دروغ و فریب است و دستیابی، نظر عباس آقا آقای تبریزیان، علم پزشکی امروز دروغ و فریب است و دستیابی به علم طب همانند فقه است و درمان بیماری ها را باید از قرآن و احادیث استخراج کرد. یعنی چی؟ یعنی به زبون ساده تر اینجوری بگم، الکسان فلیمینگی که با تحقیقات خودش رفته آنتیبیوتیک و تحویل جامعه بشری داده، در برابر مثلا ماچه اولاغ هیچ حرفی برای گفتن نداره. ماچه اولاغ چیه؟ ماچه اولاغ همون چیزه، پشکل خشک اولاغ ماده یا همون انبرنساس بهش میگن، که برای درمان عفونت، همین دکتر گیاهی ها و طب سنتی اینا میگن برای درمان عفونت بسیار عالیه. حالا دیگه ما نمیدونیم، اونایی که استفاده کردن لابد میدونن. یا اینکه مثلا الان توی این موقعیت که این ویروس کرونا تو چین اومده، همین الان اومده ویروس کرونا همه رو به حالت پاپیون در آورده، این دکتر مکترهای خارجی آقا من نمیدونم الکی رفتن نشستن تو آزمایشگاه ادای تحقیق در میارن واسه من. تحقیق اصلی اینه که پاشن برن لب حوض یه وضوی با صفا بگیرن و مخده و کرسی رو پیش بکشن، یه کتی لم بدن، سماورم غلغل کنه کنارشون، احتمالاً هی این کتب مذهبی و حدیث و بالا پایین کنن ببینن کجاش از کرونا حرف زده، را درمونش چیه، یا مثلا کجاش گفته یا ایها الکروناییون اذهبوا الی تبریزیون، چه میدونم. میدونم البته دلتون دارین میگین که خب همین آقا تبریزیان خودمونو بفرستیم بره با طب اسلامی مخصوص شفاشون بده، ولی شما وارد نیستین دیگه، کار فقهی معلوم نمیکنه. مثل کارهای این دکترای دانشگاهی و شیمیایی نیست که چهار تا قرص و آمپول بده بگه برو به سلامت، که کار سنگینه، باید 6 ماه بگردی را درمون پیدا کنی. بعد اومدیم آقا تبریزیان رفت چین، و کی جواب این همه وقت و نوبت قبلی مردم هموطن خودمون میده؟ 80 خورده میلیون ایرانی، یه دونه آیت الله تبریزیان همش. بعدم اساسا از نظر فقهی جور در نمیاد، ملت مسلمون و وسط یه مش دکتر با قرصا و آمپولای شیمیایی ول کنی بری چین که چی؟ بقا مردم اونجا رو شفا بدی؟ خود چششون کور، میخواستن سوپ خفاش و مار نخورن که کرونا نگیرن. والا اونا اگه دنبال علاج این بیماری ها هستن، جای افتتاح یه هفته یه بیمارستان هزار تخت خوابی اونا هم اینجور مسخره بازی ها، 4 نفر رو بفرستن جامعه المصطفی العالمیه، حوزه علمیه قم و نجف و اینا بلکه 2000 فقه یاد بگیرن. اینجور وقتا به کارشون بیاد. بیمارستان هزار تخت خوابی واسه من افتتاح میکنن. والا همین دیگه، همین بیاد تعبیر بگیر.
بی تفاوتی یا بلد شد بچون، میدونست که سخت بیون ولی تکم کچه آسون بچون، هی میگفت دوستم نداری ولی شد خودش فراری بچون، کچه دور خیلی وقته ولی از دلم نرفته بچون، تا دیدان شدشم بچون
فرشید جان. به نظر من بهترین راه حل برای این که از دست این همه بلا راحت بشیم و به دست این بلایا نمیریم اینه که خودمون با یه روش آبرومند کارو تموم کنیم. خلاص.
آقا چی شد؟ روش آبرومند برای خاتمه زندگی یعنی چجوری؟ مثلا با کراوات خودمونو دار بزنیم یکم شفاف سازی کن، حداقل بدونیم چه کنیم. یه وقت غیر آبرومند میگم یعنی تمامش نکنیم، جلو در و همسایه بازماندگان و اینا شرمنده بشن یه وقت. منظورم از اینه. خیلی ممنونم از تماست.
یعنی چی؟ هیچ معلومه اینجا چه خبره؟ چرا آتیش روشن کردی تو آسایشگاه؟
بسوزید لعنتی ها.
یعنی چی؟
بسوزید که همه بدبختی ما از شما.
خب اگه سردت عزیز من بگو به مدیریت بگم درجه شوفاژ ببره بالاترین کارا. چی خطرناکه اینجا؟
دکتر یعنی دیگه همه چی تموم شد. دست
چی داری میگی؟
برام
اینو که کتابای منو داری میسوزونی. کی به شما اجازه داده برید سر وقت اتاق من ها؟
من رفتم دکتر. من
یعنی چی؟
خودم رفتم. همه کتابات ریختم تو منقل.
درش بیاری نار.
دست نزن دکتر میسوزی.
چرا این کارو میکنی؟
بچه ها رو فرستادم از آشپزخونه مرخ کش برن جوج بزنیم.
این کارا یعنی چی عزیز من؟ دوباره قرصاتو اشتباه خوردی؟
قرص چیه دکتر؟ وقتی اون دکتر واقعی کتاب گندهتون آتیش زد آی دلم خنک شد.
وای وای فیلم سوزوندن کتابای پزشکی رو دیدی شما که اون آقای روحانی انجام داده بود؟
بله دیدم دکترا دکترا دیگه تموم ماجرا. دکترا دکترا دیگه تموم ماجرا.
بس کن عزیز من.
نترسید نترسید.
آفیه.
همه همه با هم هستید.
اصلا اینجا نیست. با کی داری صحبت میکنی؟
دیگه تموم ماجرا.
آروم باش آروم باش. حالا یه نفر یه کار اشتباهی کرده، تو نباید کار اونو تکرار کنی که.
هیچ هم اشتباه نبوده دکتر، فقط همون حاج آقای بود. شما عداشو در میاری.
کتاب آتیش زدن کار آدمای ناقص العقله. اون آقا هم باید بیاد همینجا کنار شما بستری بشه.
نه دکتر، به آیت الله توهین نکن.
یعنی چی؟
دربارش درست صحبت کن. وای اگر حاج آقا حکم جهادم دهد، آتش نشانی نتواند که جوابم دهد.
بس کن گفتم.
بگید همه با هم. وای اگر تبریزیان حکم جهادم دهد، صد تا دکترم نتواند که جوابم دهد.
عزیزم اولا که کسی اینجا نیست، همه رفتن هواخوری، بعدم با این کارا مشکلی هست تو حل نمیشه. درمان تو باید ادامه پیدا کنه. با این کارا فقط دوز داروها و آمپولاتو بالا میبری. همین
دکتر، یادت باشه هیچ وقت یه ایرونی دیوونه رو تهدید نکنی.
ای بابا
تو الان خل سلاحی. همه کتاباتو ریختم تو منقل.
عجب گرفتاری شدیم از دست شما. یه تماس بگیرم با نگهبانی تکلیفتو مشخص کنم.
تو الان دیگه دکتر نیستی، فقط روپوش سفید داری، اونم 20 تومنه قیمتش. باشه. همه میتونن بخرن یه دونه. دکتر من از امروز فقط همون آجاقا هست که کتابای پزشکی رو سوزوند. نه قرص میده نه آمپول میزنه.
الو آره. نگهبانی؟ آها احمد آقا دو نفر رو سریع بفرست آسایشگاه. بفرست. بهت میگم یه مشکلی پیش اومده، باید یکی از بیمارا رو بستری کنیم تو بخش ویژه.
کار خودتو کردی ها. جواب من و آیت الله رو نمیتونی بدی، رفتی سراغ گولاخا. آره همون گولاخا.
درست میشی جان درست میشی. از همون کتاب هاریسون که آتیشش زدی یا آمپول خیلی خوب برات انتخاب کردم یا بپذیرم. اون وقت میبینی دنیا چقدر برات آروم میشه.
اینا
الان میرسن.
اینا کی هستن؟
اینجا اینجا اینجا
برابر
بیاین ببرینش تو بخش ویژه لطفا.
نمیرم.
ایشون هست. آروم باش.
بلم کنی.
داد نزد. نگران نباش عزیز من، میبرنت بخش ویژه. منم الان میام.
دکتر
آروم باش آروم باش.
دکتر یادت باشه به خانم
مراقب باشید مراقب باشید.
اصلا به کتاباش دست نزدم. حساب پرستارش دکتر هست هماست. کتاباشون هم فرد
میکشت.
بلم کن جای کتاب خانوم پرستان رو تخم چشمه منه. دکتر
تو با لجبازیات کاری کردی، نتونه این دل همراهت را بیا. از تو خستم زیاد. تو معرفت که حالیت نی، ای میری سمت تاریکی. بین منو از دست دادن تو مونده یه مرز باریکی. آدم یه جا از دست خودشم خسته میشه، وقتی همه در آبروش بسته میشه. جای عذرخواهی کارت همش دست پیشه.